أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. ما إن شاء الله از این جلسه دیگه وارد عصر مدرن میشیم، عصر جدید غرب بشیم و آرام آرام به شناخت غرب بپردازیم و مؤلفه های غرب شناسی رو در این پروسه تبیین کنیم. پارادایم یا چارچوب تصوری یا اون فضایی که درش حضور داریم، از یک دروازه عبور کردیم در اون حضور داریم، همواره مانع معرفتی بزرگی محسوب میشه. مانع معرفتی بزرگ از حیث معرفت تاریخی. من خیلی واژه مبهم و گنگیه مسئله پارادایم در نظام معرفتی امروز بشر. من مجبورم که با مثال تبیین کنم این رو که دوستان در ذهنشون بمونه، ولی طبیعتاً باید به تمرین کرد تا به باور رسید. فرض کنید این چارچوبی که شما اینجا می‌بینید، از این چارچوب در، از این چارچوب که وارد میشید، یک فضایی است. در این فضا مجموعه صندلی، پرده، پنجره است. شکل در واقع مستطیلی خود این فضا سقف و چراغ‌ها و افرادی که اینجا حضور دارن، مطالبی که داره اینجا مطرح میشه، صدایی که میشنوید، نوری که هست و چشم‌اندازی که داره. خب از این چارچوب که شما وارد میشید، در این فضا قرار میگیرید، شما در یک پارادایم هستید. پارادایم این عبور از این چارچوب و حضور در این محدوده رو در واقع پارادایم تلقی میکنن یا سرمشق. اگر بیرون از این چارچوب باشید، آنچه که میبینید چیز دیگری است. هوایی که استنشاق میکنید ممکنه از این هوا سنگین تر یا سبک تر باشه. به واقع ما اگر از این چارچوب بریم بیرون، آنچه که میبینیم موارد دیگری. همه این مسائل حکایت از یک وضعیت داره، اونم اینه که تاریخ هر مقطعش یک حوزه متفاوته. به این معنا که از یک چهارچوب و دروازه ای عبور میکنیم، وارد یک سرا و محیطی میشیم، یک سری چیزها رو میبینیم، میفهمیم، درک میکنیم. گروه بعدی، نسل های بعدی از دروازه های دیگه ای عبور میکنن و در محیط ها و فضاهای دیگه قرار میگیرن. یکی از مشکلات اساسی هر کس که بخواد در هیته به اصطلاح نظام معرفتی روز خودش، مثلا ما امروز توی این سالن قرار داریم، توی این اتاق قرار داریم، وقتی میخوایم در مورد آنچه که در اتاقهای دیگه رخ داده ما قبل ما فکر کنیم و بحث کنیم، توی اون فضای معرفتی نمیتونیم قرار بگیریم. بسیار بسیار برای ما دشواره. حالا ببینید، امروز ما در فضایی داریم سر میکنیم که بحث از تعیناته، بحث از موجودیت هاست. این که همواره گفتیم ما در فضای غرب داریم تنفس میکنیم، این مسئله رو دوستان صرف این نگیرن که قدرت قاهره اقتصادی فرهنگی امروز غرب هست. به نوعی از این جهت به مسئله دوستان نگاه کنن که ما در پروسه زمانی خودمون در واقع در یک فضای دیگه هستیم، در یک سالن دیگه هستیم، داریم از سالن‌های قبلی صحبت می‌کنیم که اونجا نوع نظام معرفتی و نوع نگاه به مسائل هستی شناختی یک چیز دیگه بوده، اصلا متفاوت هست. پروسه تاریخی دیگه. الان در یه فرایند تاریخی ما در انتهای قرن 20 و ابتدای قرن 21 2000 سال طی شده از میلاد مسیح، ما صحبت 400 سال گذشته رو می‌خوام بکنیم. این صحبت 400 سال گذشته هر آن چه که 1600 سال قبلش در طول تاریخ مسیح و قبل از اون تاریخ باستان یونان و روم رو گفتیم، دوستان ما داریم با پارادایمی که اینجا الان درش سر میکنیم، اصلا ما به واقع نزدیک نشدیم. مشکل اون میدونید چی؟ مشکل اینه که در این فرایند ذهنی امروز دو اتفاق عمده افتاده از 400 سال گذشته به این سو. اتفاق کلیدی اول که بسیار مهمه این هست که در 400 سال گذشته ما به یک سنویت رسیدیم، به یک دوگانگی رسیدیم، به یک دوالیسم، دوئیت رسیدیم. این دوئیت دوئیتیه که تمایز بین سوژه و ابژه، یعنی از این جلسه که ما بحث دوران جدید و دوران مدرن رو آغاز میکنیم، این مؤلفه هایی که میگیم اینا مؤلفه های مدرنیته است، مؤلفه های مدرنیزم محسوب میشه. کلیدی ترین مؤلفه در مدرنیته و مدرنیزم بحث دوالیزمیه که آقای دکارت محقق کرد. سنویت، سنویت بین ابژه و سوژه، بین فاعل شناسا یعنی من که شناسایی میکنم و بین اون مصداق شناسایی یعنی این میز، دفترچه، این به اصطلاح وسیله پخش و ضبط. چی شد؟ بحث ابژه و سوژه، ابژکتیویته و سوبژکتیویته دو گزاره سنویتی است که بشر امروز و حتی ما مبتنی بر این دوتا داریم تنفس و تفکر میکنیم. از این جهت ارتباط ما با انسان 400 سال قبل به عقب قطع شده. اونها به یک نوع وحدت نگاه معتقد بودن، ما قادر نیستیم اون وحدت نگاه رو داشته باشیم. فکر میکنیم که مثلا ما بیرون از اروپاییم، اما این علمی که ما میخونیم، اون وضعیت رسانه‌ای که وجود داره، از رسانه ها مطالب رو میگیریم و اساسا نوع تربیت عمومی و اجتماعی ما تربیت مبتنی بر سنویت. اگر بتونیم این رو توی چند جلسه خوب تبیین کنیم، بعد که جلوتر میریم توی مکاتب جدید غرب، به سادگی شما متوجه اون حضور غرب در تمام ارکان زندگی بشر امروز میشید. خیلی خوب، ابژکتیویته و سوبژکتیویته، ابژه و سوژه، دوالین، ذهن و عین. به چه شکل؟ من همواره گفتم که ما یک مصداق شناسایی یعنی عین، این دره عمیق سنویتی رو رقم زد که هنوز در غرب این زنده است، اونجا زنده است و تازه در محیط‌های مثل جوامع، مثل جامعه ما تازه ابتدای حرکتشه. یعنی اساسا یکی از مشکلات معرفتی و هسته شناختی ما که بحران هویت امروز ما رو داره رقم میزنه اینه که ما هم داریم آرام آرام به این سمت نیل میکنیم که این دوالیزم و دوئیتی رو که درک کردیم در رفتار اجتماعی و فردیمون هم نمود بروز پیدا کنه. بحران به وجود اومده. چطوری؟ تربیت مبنایی فردی و خانوادگیمون مذهبی بوده، به یک وحدانیتی معتقد بودیم، اما در عرصه حوزه معرفتی جدید با علوم جدیدی که میخونیم ما داریم به دوالیزم باورمند و مؤمن میشیم. از این جهت یک تعارضی داریم میبینیم. این تعارض و تنش معرفتی که امروز در جامعهمون میبینید، نه این که تو بحثای علمی باشه ها، این که افراد خودشون با خودشون دچار مشکل هست، این که بین آنچه که فکر میکنن اجدادشون، پدر و مادرشون بودن و آنچه که فکر میکنن باید باشن یک عدم هماهنگی و تجانسی میبینن، حاصل این هست که ما آنچه که در علوم تجربه میخونیم، در ریاضی میخونیم، در علوم فنی میخونیم، در طب میخونیم، از رسانه ها میشنویم، به عنوان علوم انسانی مطالعه میکنیم، اینها معلول، یعنی انباشته شده و تولید شده حاصل اون دو نوع تلقی است، نسبت بین ذهن و عین، نسبت بین ابژه و سوژه. به قدری بحث در مورد این صورت گرفته تو 300 سال گذشته، خود غربی ها نتونستن این رو به هم نزدیک کنن. آخرین دکارت‌شناس زنده معروف معتقده که این دره‌ای که آقای دکارت ایجاد کرد روز به روز فاصلش بیشتر شد و هر قدر بیشتر شد مشکل معرفتی بشر امروز هم عمیق‌تر شد. به این معنا که من به عنوان فاعل شناسا که ذهن رو صاحب هستم، برای تبیین این میز به عنوان یک گزاره شناسایی، به عنوان یک عین، من به عنوان عالم که علم به این دارم و این به عنوان معلوم، اینقدر از هم ما فاصله گرفتیم که من اسیر چی شدم؟ اسیر کلمه میز شدم، مفهوم میز. و از این مفهوم میز این مشکلات امروزی پیش اومده که حالا هرمنوتیک یا بازی‌های زبانی یا به تبعش ساختار شکنی که مفهوم میز رو میان میشکنن ببینن بالاخره ته ریشه این کلمه مثلا به کجا میخواد برسه. پس مشکل کلیدی معرفتی و هستی شناختی ما در اینجاست که ما در یک پارادایمی داریم تنفس و تفکر میکنیم که این پارادایم با گزاره های ما قبل خودش شدیداً فاصله داره. آنچه که تا این لحظه ما از گذشته اسلام، گذشته شرق، گذشته غرب دانستیم و میدانیم خیلی باورش نداریم. برگردید درون خودتون. اشکال کلیدیش اینجاست که ما پس از به اصطلاح صده‌های گوناگونی که یک تحول معرفتی به وجود آورده، به وجود اومده، داریم در یک حوزه معرفتی از اون گزاره‌ها بحث می‌کنیم و یاد می‌کنیم که اون گزاره‌ها اون روز توی یه پارادایم دیگه تبیین شدن. اون روز انسان به تثلیث به صورت جدیش معتقد بوده یا به وحدت معتقد بوده در معرفت، یا اساساً معرفتش معرفت طبیعت‌گرا بوده یا معرفتش معرفت مبتنی بر رمز و راز و جادو و خرافه و شمن بوده. این فاصله خیلی زیاده. پس یکی از مشکلات کلیدی ما اینه که این دو حوزه رو از هم تفکیک کنیم بتونیم خوب موقعیتمون رو بشناسیم. پس اتفاق اول این بود که برای ورود به عصر مدرن از نظر معرفتی بشر به جای رسید که به یک دوالیزم معتقد شد، به یک ثنویت، ذهن و عین، عالم و معلوم، فاعل شناسا و گزاره و مؤلفه شناسایی، ابژه و سوژه. اینها رو بعداً آرام آرام جلوتر که میریم بهتر دوستان متوجه میشیم. دومین اتفاقی که افتاد که دست کمی از این نداشت این بود که ما از ابتدا دنبال این بودیم در به اصطلاح مؤلفه های درک و فهممون که بدانیم جهان چیه؟ کی این جهان رو به وجود آورده؟ صحبت از کائنات بود، صحبت از جهان بود، صحبت از گزاره های بیرونی از ما بود، صحبت از این نبود که ما چه می فهمیم. اما پس از این که من موضوعیت پیدا کردم، من از حیث اگو، اگوسنتریز، ذات اومانی، انسان محوری، از اینجا اتفاقی که در نظام معرفتی بشر افتاد، من معیار شدم. حالا که من معیار شدم، قرار شد این من به عنوان معیار که خودش احساس میکرد، درک میکرد، میفهمید و با اندیشه خودش و با تردید خودش بودن خودش رو رقم میزد، حالا یک کار دیگه باید صورت میداد. باید میومد به جای این که بگه چه در جهان وجود دارد، تبیین کنه که من چه میفهمم، من چه چیزی رو میتونم بدونم. ممکنه در جهان هزار گزاره برای فهمیدن وجود داشته باشه، من چه چیزایی رو میتونم بفهمم؟ 10 تاش رو، 100 تاش رو، همون مقدار کفایت میکنه. یعنی نسبی نگری رو ببینید چقدر تغییر کرد. قبلا قرار بر این بود که انسان تلاش کنه ببینه که اساسا مبنای خلقت چیه. اونجایی که گفتیم دنبال مادت المواد بودن، دنبال آرخه بودن در غرب. آب مبناست، آتش مبناست، هوا مبناست، خاک مبناست، چه چیزی مبنای خلقت؟ در موارد بعدی رسیدن به این که عدد مبنای خلقته، فیثاغوریان که ریاضی رو بست جدی دادن. بعد اومدن به اینجا رسیدن که ببینیم چه در جهان وجود دارد و این نسبت بین وجود رو، بحث تعینات رو جدا کردن، بحث متافیزیکی رو هم جدا کردن، اون چیزی که باید با فرایند فکر تبیین کرد زمان ارسطو، قبل از اینکه دین وارد غرب بشه. بعد هم که دین وارد به اصطلاح فرایند تمدن غرب شد در قرون وسطا، تو اون حدود 1000-1100 سال تلاش بر این بود که حالا این چیستی و چگونگی جهان رو از نگاه زاویه کلام وحی تبیین کنن. در این 2500 سال تمدن غرب همه تلاشش این بوده که از حیث معرفت شناختی و هستی شناختی نگاه کنه و به این پرسش برسه که جهان چیست، چگونه است و از چه چیزی تشکیل شده. اما اتفاق بسیار مهم معرفتی و هستی شناختی در ابتدای دوران مدرن این بود که کاری نداریم که دیگه تو جهان چه چیزی وجود داره، تلاش کنیم که بفهمیم چه چیزی رو ما میتونیم بفهمیم، چه چیزی رو ما میتونیم بدانیم. محدود. اگر 1000 تا گزاره برای هستی هست، ما اصلا کاری با اون نداریم. همین 3-4 تا 5 تا 10 تایی که ما میتونیم بفهمیم مهمه. اینجا دیگه ذاتیات، ذات اون هستی حذف شد. چه چیزی موضوعیت پیدا کرد؟ پدیده. یعنی ذات که میشد نومن حذف شد، کاری نداریم با مبنی هستی. ما با پدیده با فنومن دیگه از این به بعد سر و کار داریم. یعنی فنومن برای ما اصلا مهم نیست، اصلا ما نمیتونیم بهش برسیم، منکر شدن. در واقع در یک شرایط طبیعی بشر غربی به این مرحله رسید آقا کار نداشته باشیم که جهان چیست، جهان چرا هست، چطور به وجود میاد، چطور به وجود اومده، همه اینها رو میگذاریم کنار. یک نکته اهمیت داره، اونم این اهمیت داره که من چه میتوانم بدانم، نه ما چه میتوانیم بدانیم، نه چه چیزی برای دانستن وجود دارد. کار نداریم که چه چیزی برای دانستن وجود دارد، من چه چیزی رو میتونم بدونم. خیلی دایره سوال محدوده ها. پرسش این نیست که چه چیزهایی برای دانستن وجود دارد، من چه چیزی میتونم بدونم. این من مبنای محور بودن انسان یا هیومانیزم یا اومانیزم رو رقم زد و در واقع برای اولین بار بشر در طول پروسه حرکت تاریخی خودش مبنای همه چیز قرار گرفت. یک، با تبیین بین سوژه و ابژه. دوم، با این که به جای این که بفهمیم و بدانیم جهان چیز چگونه است و به کجا میرسه، در این قور و قوس کنیم که ببینیم چه میتوانیم بدانیم. امروز هم بین پدر و مادر ما که سنتی هستن و یک تلقی رمزآلودی دارن که جهان یک چیز عظیمی، خدایی هست، روحی وجود داره، فرشتگانی هستن، عالم ماورایی است و ما یک قطره کوچکی از این رو میتونیم درک کنیم و بفهمیم، ولی باور و ایمان دارن به اون ماورا، یک شکافی بین ما و اونها داره ایجاد میشه. این که میگن شکاف نسل‌ها، بخشش در این حوزه معرفتیه. اونم اینه که ما متأثر از علوم و دانش غربی به کجا رسیدیم؟ امروز به اینجا رسیدیم که متأسفانه یا خوشبختانه‌شو نمیدونم، این دیگه باید بستگی به برداشت و برآورد ما داره، که ما فقط دنبال اینیم ببینیم که چه چیزی رو میتونیم بدونیم. چه چیزی رو میتونیم بدونیم؟ یعنی ببینید، ما کار نداریم به عالم ماورا. اگر هم میگیم روح، فوری میپرسیم خب روح رو چطوری میشه تبیین کرد؟ کمان که تو قرآن هم هست، اون روز پرسیدن قوله بس روح که به اصطلاح قوله روح میپرسن از روح چیز، بگو قوله روح من امر ربی محدود، و در مورد چیز پیش میپرسن بگو که به امر خداست و اطلاعات بیشتری هم نیست. اما امروز ما تمام تلاشمون در این حیطه علمی و معرفتیمون اینه که بدانیم و ببینیم که چه چیزی رو میتونیم بدانیم. همین رو، این که بدانیم که چه چیزی رو میتونیم بدانیم، دغدغه امروز ماست. کنار پدر بزرگ مادر بزرگ ها که میشینید، این فاصله نگاه معرفتی رو بهش توجه جدی کنید. غربی‌ها دیگه آدم اینجوری ندارن، مثل ما که میگیم زنده هستن پدر بزرگ مادر بزرگ ها، هنوز نگاه سنتی دارن. اونها دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ هاشون هم همه اینجوری فکر میکردن. از زمان آقای دکارت به بعد تلاش همه این بود که بدانند که چه چیزی رو میتوانند بدانند، نه اینکه چه چیزی در جهان هست. کار ندارن با اون که در جهان هست. این دانستن ما هم این قبلی ها تو این مقطع ریشه در بود داشت. این هم گزاره بسیار بسیار کلیدی نظام معرفتی 400 سال گذشته. تلاش بشر غرب و همه بشر در این بود که بودن رو درک و تبیین کنه. یک بحثی رو از شکسپیر همیشه مطرح میکنن اینایی که کار هنری میکنن، بودن یا نبودن، مسئله این است. درسته؟ این بودن یا نبودن مسئله این است. اتفاقا پس از شکسپیر دیگه، چون شکسپیر هم تقریبا همزمان با همین عصرش، همزمان با دکارت و اینها بود، پس از اون دیگه اتفاقا مسئله بشر بودن نبود. الان دیگه مسئله بشر بودن نیست. انسان اولیه‌ای که با جادو دنبال این بود که بودن رو تبیین کنه، انسان عصر طبیعتگرایی که دنبال این بود که بودن اشیا، بودن این کائنات رو از حیث ماده اولیه، اون عنصر اولیه تبیین کنه، بحثش بودن بود دیگه، بودن و نقطه مقابل بودن یعنی نبودن، یعنی عدم، نسبت بین وجود و عدم، بین هست و نیست. بشری که با ریاضی سعی کرد این رو تبیین کنه و بشری که با عقل، بشری که در زمان افلاطون و ارسطو با تعقل سعی کرد بودن و نبودن رو تبیین کنه و زمان دین اصرار کرد و تلاش کرد که نسبت به گزاره‌های وحیانی بود و نبود رو تبیین کنه، اینجا هم باز بحثش بود و نبود بود با یه تفاوت که دیگه این بود و نبود رو در مکانیزم معرفتی خودش میدید. بود هر چیز بستگی به این قدرت ذهن من داشت، یعنی این نیز زمانی می بود که برای من قابل شناسایی باشه. اگر هزار تا از این میزها هم هست مهم نیست، مهم اون چند تا دونه میزیه که ذهن من میتونست بشناسه، یعنی از اون دایره کلان نگری هستی مطلق، هستی شناسی و معرفت شناسی محدود شد به این مقداری که ذهن من میتونه بشناسه. اگر فیلسوفان ملتی دنبال این بودن ببینن ماده اولیه خلقت چیست، نمیگفتن چقدر شما میفهمید. اولی میومد میگفت اینه، مثلا زیمقراطید بحث اتمیزم رو، ذره گرایی رو مطرح کرد. دیگران هم اومدن گفتن آب و خاک و باد و آتش رو، نمیگفتن که ما چقدر، میگفتن ببینیم اون همه اون قضیه چیست. ارسطو و افلاطون هم به همین نسبت، فیثاغورس هم به همین نسبت، فیلسوفان مدرسی یا همین اسکولاستیک ها هم در زمان دین که حضور دین در غرب همین رو دنبال میکردن، ببینن اون همه هستی چیست. اما اینجا قرار بر این شد که این ذهنی که میتواند شناسایی کند، ذهن من نه ذهن همه ما، ذهن من تنها چند تا از اینها رو که بیرون وجود دارن در تعینات میتونه بشناسه. تعین‌گرایی اولیه غرب اینجا کاملا محدود شد و متاسفانه امروز هم ما هم تو همین پارادایم داریم سیر میکنیم. یعنی اگر ما در پارادایم اون انسان طبیعت‌گرا بودیم، در پارادایم اون انسان عقل‌گرا بودیم، شاید ما هم حوزه تفکرمون عمیق‌تر بود، اما ما هم اصرارمون بر اینه که من چقدر میتونم بشناسم و بدونم. لذا ببینید تلاش میکنیم همه چیز رو از این زاویه ببینیم و بشناسیم. حالا نکته کلیدی اینجاست که این مرحله هم ثابت نماند. پس از آقای دکارت یک اتفاق کلیدی افتاد، بود برای همیشه هست و نفی شد. لذا این یک شعار تاریخی است، بودن یا نبودن مسئله این است. مسئله برای بشر غربی بودن و نبودن نیست، مسئله برای بشر غربی نموده. بود جای خودش رو داد به نمود. خب چه تفاوتی میکنه؟ یک بار ما همه هستی این میز رو تبیین میکنیم از حیث ذاتیاتش، از حیث به اصطلاح کاری که میشه ازش برد، از حیث جلوه های بیرونیش، ماهیت و موجودیتش رو با هم تبیین میکنیم. اون موقع بحث از بود یا نبود مطرح. اما در فرایند پس از دکارت به خصوص با آقای کانت اتفاقی که افتاد این بود که انسان غربی فاصله گرفت از بود و نبود، رسید به نمود. این میز چه جلوه‌ای داره، چه نمودی داره، چه پدیده‌ای ما ازش به اصطلاح شاهدیم. کاملا اون بخش نومن، اون بخش ذات دیگه حذف شد. این اتفاق شاید تصور کنید که در معرفت شناسی و در هستی شناسی اتفاق کاملا آکادمیکیه، اما متعاقبا تلقی انسان رو از پیرامونش دوچار یک دگرگونی کلیدی میکنه. باز برمیگردیم یک دور دیگه که چون نیستیم ما توی این فضا، لازم هست که خوب تبیین بشه. پس ببینید من فاعل شناسم، من نه ما، یک من. هر کدوم از شما خودتون رو جای اون منه بذارید. اون من فاعل شناسا داره چیکار میکنه؟ داره یه حرفی رو میشنوه. تک تک شماها اون حرفی رو که میشنوید جدا ارزیابی و برداشت میکنید، جدا دارید اون مفهوم میاندیشید، تلقی ممکنه متفاوتی داشته باشه. وقتی گفته میشه میز، شما از میز یک تصوری دارید، براتون مفهومه، کانسپتوالیته. این تصوری که از میز در ذهنتون دارید کاملا متفاوته. حالا اگه بگن بیاید بکشید این میزی که مد نظرتونه، 20 تا میز میکشید، هر کس یه جور میز میکشه، درست شد؟ بین شما به عنوان فاعل شناسا، من به عنوان فاعل شناسا، اون من نوعی به عنوان فاعل شناسا، با مصداق قابل شناسایی یک فاصله وجود داره. این فاصله روز به روز بیشتر شده، یک دوالیت در واقع. ما به ندرت میتونیم ادعا کنیم که موحدیم. ما در پرستش هم دچار این ثنویتیم، حتی روی پرستش ما هم تأثیر داره. ما که موحدیم، یعنی ما که این علوم رو میخونیم، این به عنوان یک روش تبدیل میشه. اصلا مسئله متد و متدولوژی و روش شناسی از این لحظه به بعد در دنیا موضوعیت پیدا کرد. یعنی پس از بحث آقای دکارت و یکی از گزارهای کلیدی که ایشون در ثنویت خودش ارائه کرد، بحث روشمندی در علوم بود، متدولوژی. خب این یک، اون شکاف عظیم. دوم این که از ابتدا تا این مقطع بحث بودن یا نبودن بود. این بود که هست یا نیست، وجود یا عدم. این مسئله هم تو مرحله اول تبدیل شد به این که این بودن یا نبودن از نگاه من، نبودن یا نبودنی که بیرون ماشینی وجود دارد، ساختمانی وجود دارد، افراد وجود دارند، اونا نه، این بودن برای من، یعنی چقدر من میتونم بدونم که اونها هستن. اگر من از ماشینی اطلاع ندارم، مثلا شما میگید آقا ماشینا رو میشمارید، میگید پیکان و پراید و رنو و مثلا دیوو، 20 تا رو میشمارید، 20 تا ماشین دیگه هم هست که شما نمیشناسید، اونها وجود ندارند. در این بودن، در بودن دکارت، این بودن دکارت با بودن قبل از دکارت این تفاوت داشت که شما میپذیرفتید 40 تا ماشین هست، شما فقط 20 تاش رو میشناسید. اما بودن دکارت میگفت چیزی وجود دارد، چیزی بود دارد که من میتونم بدونم. من چند تاشو میتونم بدونم؟ 20 تاشو میتونم بدونم، همین 20 تا وجود داره. این اتفاق مهم متأثر از این دوالیت. و بعد هم زمان آقای کانت ضربه کلیدی بعدی وارد شد، این بود که اصلا چه اهمیتی داره دانستن یا ندانستن بود یا نبود. مهم اینه که ما با این قدرت عقلمون نمیتونیم به اون ذاتیت، به اون نومن، به اون ذات و نفس الامر مسئله برسیم. با عقل که نمیشه رسید، اونو پس بیخیارش میشیم. به قول عوام به نمودها توجه میکنیم، به فنومن، به آنچه که جلوه میکنه، نمود پیدا میکنه. جدولی که خدمتون هست شما این سیر تطور رو ببینید. همواره پرسش محوری بشر این بود که چه چیزی وجود داره یا جهان چطوره. هفت مرحله است دیگه، تو اون به اصطلاح جدولی که مراحل هفتگانه رو آورده. ما در مرحله شش، مرحله اول، میبینیم که مسئله بودن یا نبودنه. پرسش محوری هم اینه که چه وجود داره، جهان چگونه است، چه چیزی میتوان دانست، خالق کیست. اما بعدن تبدیل شد به این که من چه میتونم بدونم. ابتدا قضیه غیر بنیاد بود، ما بنیاد رو روی یه چیز دیگه گذاشته بودیم. بنیاد رو این گذاشته بودیم که رمز و رازه، سره، جادوست. بنیاد رو این گذاشته بودیم که ماده اولیه هستی چیه. بنیاد رو این گذاشته بودیم که خدا محور همه چیز. اما از این ابتدای دوران مدرن دیگه شرایط چی میشه؟ شرایطی میشه که اصلا کار با اون نداریم. من محورم. این من محور شد خود بنیادی. پس الان ما در پارادایمی داریم این حرفا رو میزنیم که یک، خود بنیاد این نوع نظام معرفتی. دوم، نمود محور نگاهش به مسئله، یعنی مسئله براش اینه که چه میتونم بدونم از بین این هزار تا گزاره‌ای که برای دونستن هست. من اون چند تایی رو که وجود داره که به اصطلاح من میشناسم و من میتونم بدونم وجود دارن و اهمیت دارن. تو اونها هم بحث وجودشون مهم نیست، بحث نمودشون مهمه. یادتونه یکی دو جلسه دو سه جلسه قبل بحث شد بین وجود و موجود. این اون فرق بین وجود و موجوده. وقتی زمانی که برای بشر بود یا نبود مسئله بود، اونجا هست و نیست موضوعیت داشت، موجود و عدم، وجود و عدم موضوعیت داشت، بحث بود و نبود مطرح بوده. اما وقتی رسیدیم به مرحله نمود، نمود تفاوت بین واقعیت و حقیقت. واقعیت ما چیست؟ اینیه که میبینید. اما حقیقت این من یک مواردی هم پشت سر این قضیه داره. شما الان حقیقت منو میبینید نه واقعیت. شما واقعیت این ساختمون رو میبینید نه حقیقت این ساختمون رو. شما بود و نبود من رو نمیبینید، یکی بگید آقا این بود و یک نبود یعنی عدم. شما موجودیت منو میبینید، هستی منو نمیبینید، هست منو دارید میبینید. بود منو نمیبینید، نمود منو دارید میبینید. این اون اتفاق عمده‌ای که افتاده، یعنی فاصله بسیار جدی که بشر از حقیقت هستی گرفت و حقیقت نظام معرفتی. ببینید بحث بودن من یا غیبت من در اینجا که میشه چی؟ نبودن من و عدم من نیست. یه طور من بود دارم، وجود دارم، هستی دارم، این یک باره. نقطه مقابلش میشه عدم من که اصلا در پهنه هستی نباشم. شما یک بار میدانید که عباسی هستی داره یا نیستی داره، اما یک بار شما صحبت از هست و نیست عباسی میکنید. هست میگید نه نیست، نیومده سر کلاس، یعنی قایبه، بیرونه، اصلا کاری ندارید که به عدم من یا به وجود من، به هست و نیست من کار دارید، به موجودیت من کار دارید نه به وجود من. چرا؟ از حیث این که من یک پدیده ای هستم، بعد پدیدی منو میبینید، نمود منو میبینید. حالا اگر بگید مثلا زنده هم نیست، مساوی با عدم نیست، میگید یه جسد یه خاک شده توی قبرستون. پس این شخص یک روز هست حاضره، یک روز نیست غایبه. این غایب بودن چه زنده باشه چه مرده پدیده است. پدیده چه راه بره، نفس بکشه، چه زیر خاک باشه. من که میمیرم که ما به اصطلاح شما بحث از وجود یا عدم من نمی کنه که تا دیروز وجود داشت حالا معدوم شده نیست. عنایت دارید کلمه اعدام و معدوم از این حیث غلطه، یعنی به این معنا نیست که کسی رو شما معدوم میکنید اعدام میکنید دیگه نیست. نخواست این روحش هست مثلا تو اون تفکر معناگرا. در مورد این میز هم همین صدق میکنه، در مورد این لیوان هم همین صدق میکنه، در مورد این کاغذ هم همین صدق میکنه. ما به هستها، به موجودیتها، به واقعیتها توجه داریم. ما هم شدیم نمود نگر. تکرار میکنم، غیبت هر چیزی رو به حساب عدم نذارید. غیبت هر چیزی ممکنه عدم حضورش باشه. یک چیزی واقع شده حالا ویران شده. حقیقت مسئله اینه که واقعیت های متفاوت در درون اون حقیقت هیچ تغییری در اصل صورت نمیده. یعنی من قبلا بودم، حالا یک حضور مادی، یک هست مادی، یک موجودیت مادی دارم، فردا هم که بمیرم باز من اون بود و اون روحی که میره به یک عالم دیگه اون هست، اون هستی داره. عنایت دارید؟ لذا این حالت‌های مختلف، واقعیت‌های مختلف، یه واقعیت من مال قبل از آمدنم به این دنیا بوده، واقعیت دومم بودنم در این دنیاست و واقعیت سومم مرحله بعدی که میره به بحث عالم مثل آخرت. در این سه مرحله و سه حوزه عنایت جدی داشته باشن دوستان. یک حقیقت وجود داره، اونم حقیقت منه. در این حقیقت سه واقعیت شما میتونید رقم بزنید، 10 تا واقعیت میتونید رقم بزنید. بین واقعیت ها و حقیقت ها فاصله بگذارید. این مشکلی که وجود داره، ما تا زمانی که نتونیم این رو خوب تبیین کنیم غرب رو نشناختیم، خودمون رو هم نشناختیم. در واقع بین بودن و نبودن، وقتی خوب تفکیک دادید، حالا بیاید بین نمود داشتن و نمود نداشتن، ظهور و بروز، ظهور و بروز یک مسئله، جلوه داشتن یک مسئله تفکر کنید. به این که رسیدید، هرچه که امروز دانش و بشریز تو این قسمته، یعنی به این مرحله بعدی که رسیدید، در واقع هر آنچه که دانش بشری رقم میزنه این قسمته، اصلا کاری با اون مرحله اول نداره دیگه، کاری با بود و نبود نداره، کاری با هستی و وجود نداره، با موجودیت و واقعیت و نمود و جلوه و بازتاب و بیرونتابی مسئله داره. میشه مبنای حرکت به سمت غرب جدید. اگر دوستان با این ارتباط برقرار کردن و تونستن این رو خوب لمس و درک کنن، یقینا از این به بعد که همه این مؤلفه های دوران جدید و این اسم های جدید رو ارائه میکنیم، صرف لفظ دیگه در ذهنشون نمیشینه که خیلی امروز این الفاظ رو بیان میکنن، ولی به کنه و روح این الفاظ نمیتونن برن. این طرف هم هستا، تو بحث دین هم متاسفیم که ما عمدتا الفاظ رو بیان میکنیم، به روح این مفاهیم قادر نیستیم دست پیدا کنیم. خب لازم هست برای این که از اون مرحله غیر بنیادی به خود بنیادی رسیدیم و از خود بنیادی به سمت جلو اومدیم، این حرکت رو در دکترین آقای دکارت یک نگاه اجمالی بهش کنیم. دکترین آقای دکارت رو ببینید، چهار تا زاویه داره دیگه: هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و خدا شناسی. اولین حرکت کلیدی که آقای دکارت کرد برای این که به اون ثنویت برسه و متأثر از اون ثنویت آرام آرام بیاد از غیر بنیادی به خود بنیادی برسه، هنوز مسئلهش بود و نبود بود. شما هنوز اینجا که هستیم نرید سراغ مرحله بعد از دکارت، یعنی به مرحله نمود. یعنی در واقع برای این که وارد مرحله نمود بشیم، بایستی دکارت می آمد و این ثنویت رو رقم می زد و از غیر بنیادی تبدیلش می کرد به خود بنیادی، حوزه معرفتی رو، که بعد اون شرایط برای مرحله بعدی محقق بشه. ما این مرحله میانی رو می خواهم تبیین کنیم، چطور آقای دکارت این کار رو صورت داد. اولین کاری که کرد، آمد گفتش که خودش رو معیار قرار داد. یک صندوق میوه رو تصور کنید، گفتش که همه میوه رو خالی کنید، هر چی تو ذهنتون هست از داشته ها و دانسته هاتون همه رو بریزید بیرون. خب حالا یه دونه یه دونه، این چیه؟ لیوان اینجوری ساخته شده، وضعیتش به این شکله، اینو بذارید تو اون صندوق. این سیبه، این گلابیه، این کتابه، این میزه، دونه دونه تو اون صندوق بچینید. پس آنچه که از قبل می دانستیم مبتنی بر پیشفرض‌هایی بوده که یک موجود خبیثی تلاش می کرده در این فهم ما انحراف ایجاد کنه، ما رو گول بزنه. همه رو بریزید بیرون، از اول یه دونه یه دونه بچینید. برای این کار احساس کرد که خب باید شک کنه، تردید کنه در این که چیزایی که از قبل می دونسته درسته یا غلطه. آمد گفتش که من در همه چیز تردید میکنم، شک میکنم، منتهاش فقط توی یه مسئله نمیتونم شک کنم، اونم در اینه که شک میکنم. حالا یه جای پیدا شد من پام رو بذارم روی اونجا، از اونجا به بعد حرکت کنم. خب پس ما در همه چیز شک میکنیم، فقط در این که شک میکنیم نمیتونیم شک کنیم. پامونو میذاریم اینجا، از اینجا میریم جلو. من با چی شک میکنم؟ با اندیشیدنم. پس من دارم فکر میکنم. پس معیار این که من هستم و ایستادم برای تحقق این مسئله، دست ایجاد جنبش های اجتماعی در غرب میزنن، یعنی در لایه فرهنگ توده‌ای، چون اون فرهنگی که این واژه ها رو ما تبیین میکنیم فرهنگ نخبگانه، فرهنگ خواص از نظر علمی، اما توده جامعه، توده مردم، نه عموم مردم، لایه فرهنگ عمومی نه، لایه فرهنگ توده‌ای، ماس کالچر، فرهنگ انبوه، برای اینها چطوری این رو در واقع از اون بالا، از اون مفاهیم سنگین میاد؟
از اینجا به
شک منه، در این شک دستوری و شک روشمند، من به چه شکل دارم شک میکنم؟ با اندیشه روشمند خودم. پس من هستم، وجود دارم، من میاندیشم، پس هستم. لذا مبنای اولش در بودن، در هستی شناسی از انسان شروع شد، از بودن انسان که کوژیتو ایست یا اون استدلال کوژیتو، بودن متأثر از اندیشیدن رقم خورد. نسبت بین هستی شناسی و انسان شناسیش، در هستی شناسی بودن رو معیار قرار داد و مبنا رو هم انسان گرفت. بودن انسان متأثر از اندیشه انسان شد کوژیتو ایست. هنوز هم زنده است کوژیتو ایست با وجود نقطه‌ای که برش وارد شده و تغییراتی که کرده، هنوز هم بعضاً در جهان موضوعیت داره. خب حالا دیگه این هستی شناسی و معرفت شناسی غیر بنیاد نبود، بنیادش بر روی خود بود. دومین اتفاقی که افتاد این بود که انسان شد محور. حالا من که ایستادم که آقا من تو همه اون چیزایی که تو اون سبد ذهنم داشتم شک کردم، همه رو ریختم بیرون، از اول یه دونه یه دونه تبیین کردم، اونایش که پذیرفتنی و باور میشد بهش باور داشت و قابل تردید نبود، همه رو گذاشتم داخل این صندوق، هرچی هم قابل تردید بود بیرون نگه داشتم. خب اینجا کی داره این کار رو میکنه؟ من دارم این کار رو میکنم. چیزی بیرون از من وجود داره؟ هر چیزی قابل شک و تردید باشه وجود نداره. یعنی چی؟ 40 تا ماشین هست، من اون 20 تا رو که میشناسم میچینم تو این سبد. پیکان اگر هست، رنو اگر هست، پراید اگر هست، اینها رو من تو سبد ذهنم میچینم. چیزایی که وجود دارد و من نمیشناسم، چون من نتونستم بدونم دیگه، قرار بود بپرسیم که من چه میتوانم بدانم، کنار گذاشتیم، همه رو تعطیل کردیم. خب لذا انسان محور شد، اصالت برای انسان شد، هیومانیزم، اومانیزم. دومین گزاره در هستی شناسی و انسان شناسی آقای دکارت این شد که انسان محور شد، متأثر از همون کوژیتویسم، محور شناخت شد. چرا محور و چرا اصالت برای انسان؟ چون هر چی که بیرون از فهم انسان هست و بیرون از آگاهی این منی که میتونم بدونم هست و من الان نمیدونم یا قابل تردید و قابل شکه، اصلا وجود نداره، مهمم نیست وجود داشته باشه یا نداشته باشه. از این مرحله به بعد ما میبینیم که انسانی که شده محور همه چیز، وارد حوزه انسان شناسی و معرفت شناسیش که میشیم، عقلش میشه مبنا و راهنماش. تا دیروز راهنمای ما ماده اولیه خلقت بود، راهنمای ما اسطوره ها بودن، راهنمای ما جادو و جنبل بود، راهنمای ما وحی و کلام خدا بود. اما از امروز منی که حالا اینجا ایستادم در همه چیز شک میکنم، چه چیزی راهنمامه؟ عقل خودم. من دارم فکر میکنم دیگه، معیار بودن من فکر من بود. حالا چطور ممکنه من مثلا برای این بودن تکملهی بزنم از جای دیگه کمک بگیرم؟ اصلا همچین چیزی نیست. من فکر میکنم، منی که فکر میکنم، پس در حوزه معرفت شناسی انسان شناسی من ریشه در راسیونالیسم یا خردگرایی، اون عقل شمارشگر داره. سومین گزاره‌ای که برای بشر غرب رقم خورد. چهارمین اتفاقی که افتاد این بود که قرار شد هر چی رو که نمیدانیم نفی کنیم و هر چرا که قابل شک بود کنار بگذاریم. اون دایره معرفتی رو بیارید تو بخش نتیجه. کل اون دایره رو که میبینید اسمش رو گذاشت نالج، گفت معرفته. بله وجود داره، خدا هست، نمیدونم ماشینای دیگه هست، روح هست، همه ما همه هم اون مرحله ایشون اعتقاد داشت، یعنی آدم در واقع به قولی مذهبی هم بوده آقای دکارت، ولی قابل شک. اون نالج قابل شک، ما تو اون سبد ذهنمون اومدیم همه رو ریختیم بیرون دیگه، از اون صندوق میوه همه رو ریختیم بیرون، گفتیم هر چی که قابل شک میدیدیم بیرون، از نو هر چیزی که درش تردید و شک نداریم و خوب فهمیدیم برمیگردونیم میچینیم اونجا. چقدرش قابل چیدن بود؟ اون دایره محدود ساینس. لذا یک دوالیسمی رو رقم زد که این دوالیسم گفت آقا آنچه که قابل شک و تردیده نالج، آنچه که قابل باور و یقین، نه یقین از حیث یقین شهودی ها، یقین تجربی، یقین حسی، این ساینسه. تفکیک ساینس از نالج یکی از زمینه های دوالیزمی بود که آقای دکارت رقم زد و مبنا رو چون ارشدیت و ارجحیت داد به ساینس، یک ایدئولوژی رقم خورد به نام ساینتیسم. و این ساینتیسم مبنای همه این چیزی که امروز ما داریم میخونیم تو دانشگاه ها، مبنای همه این اطلاعاتیه که رسانه ها به ما میدن. چون فرض بر اینه که در نالج هر آنچه که میدانیم و یاد میگیریم و میفهمیم قابل شک، کمون که شما دیدید مثلا در خدا شک میکنن، در روح شک میکنن، چون میگن قابل تبیین مادی نیست. پوزیتیویستی و آمپریسیستی یعنی تجربیگرا، اثباتگرا، تحصلگرا و حسگرایانه نمیشه فهمیدش. این چهارمین گزاره بود. منتهی مراتب یک فرض دیگر هم زد در ساینتیست، آمد گفت علومی که قبلا یاد گرفته میشد جزیره جزیره بود، معرفت قطعه قطعه بود. آمد این معرفت مادی رو سیستماتیک کرد. از اینجا به بعد مسئله سیستماتیک شدن علوم، اندراج و یک پارچگی و انتگریشن علوم موضوعیت پیدا کرد. لذا دستگاه علمی از این پس شکل گرفت. قبلا دستگاه های معرفتی بود، میگیم فلان کس نظام فلسفی داشت. آقای ارسطو یک نظام فلسفی داشت، میگفت فیزیک، متافیزیک، در متافیزیک منطق چه چه چه، در فیزیک هم اونجا حوزه حوزه دستگاه و یک سیستم و یک نظام معرفتی بود. این اینجا تبدیل شد به یک نظام علمی، یک سیستم علمی، فیزیک و شیمی و ریاضی و زیست شناسی و یعنی علوم جزء جزء شد، قطعه قطعه شد. پس از این پروسه متأثر از دانشگرایی و ساینتیسم، وقتی نسبت بین معرفت شناسی و خودشناسی دکارت رو در دکترین دکارت تبیین میکنیم، اشاره کردیم بین فاعل شناسا عالم و بین متعلق شناسایی یعنی معلوم، بین ابژه و سوژه، این دوالیزم معرفتی نسبت بین معرفت شناسی و خودشناسی رو رقم زد، نیل کرد به دوالیزم یا ثنویت اثر بخشی خدا. خدا شد ابزار. چطوری؟ حالا اصل جزوه تفسیر میکنم، دوستان جلسه دیگه بهتون میدن. شما به اصول دکارت حتما توجه کنید. این 125 تا اصل شاید بعضیش از دید شما حرفای قرآن باشه، اصلا اینطوری نیست. خدای دکارت خدای کاملا ابزاریه. میگه که بنیان نداره برای اینکه از کجا باید شروع کنه. میگه اینجا رو چون نمیدونیم خدا بیاد بگه. بعد که خدا اینجا رو برای ما تبیین کرد، از این به بعد دیگه نیاز به خدا نداریم. فرض کنید این میکروفون و آمپلیفایر و سیستم بالانگو خرابه، بگیم کسی که متخصص اینه یک بار بیاد اینو چیکار کنه؟ تعمیر کنه، درست کنه، راه بندازه. راه انداخت، یه دستورالعملی تهیه کنین. یک، آمپلیفایر رو برق بزنید. دو، بلنگوها رو نصب کنید. سه، میکروفون رو چیکار کنید. چهار، فلان. یک دستورالعمل تهیه بشه. این دستورالعملی که توی همراه کارتون تلویزیون هست، همراه کارتون ماشین لباسشویی، همراه اون به اصطلاح کارتون جاروبرقی است، شما در میارید از روی اون دستورالعمل میخونید که چطوری باید اون وسیله رو به کار بگیرید. خدا فقط باید بیاد این قسمت رو تهیه کنه. از اینجا به بعدش خب دیگه چیه؟ ما علوممون روشمنده، نیازی به استفاده و بهره‌گیری از خدا نداریم. خدا میشه خدای ابزاری. تا اینجا خدا موثره، از اینجا به بعد حذف میشه. آقای ویلیام به عنوان دکارت شناس معروف امروز غرب میگه که یه اتفاق عمده افتاد. با این کاری که کرد زمینه حذف خدا رو از زندگی بشر غربی در 300 سال گذشته، البته اون قید میکنه در جمله خودش، از جهان، من معتقد نیستم که از جهان تونست خدا رو حذف کنه، بیشتر برای بشر غربی تونست حذف کنه. لذا اون که تو پرانتز میبینید کلمه غربی اومده، اون قید غربی از ماست. البته این دست شما نیست، میتونید اصل جزوه بعد بهتون میدم دوستان. اون قید غربی که میبینید رو من اضافه کردم، مربوط به خود آقای ویلیامز نیست. برای انسان غربی تو 300 سال گذشته حذف خدا رو رقم زد. فرض کنید اینجا 50 تا وسیله است. وسیله اول مثلا تلویزیون رو خدا اومد گفت اینجوری استفاده کنید، بعد دیگه رفت کنار، یاد گرفتیم خودمون به نسل بعدی یاد دادیم، جارو برقی، ماشین لباس شویی، دوربین فیلم برداری، ضبط صدا، بعد دیگه دیدیم خب نیاز نیست دیگه وسیله اینجا نمونده که خدا بیاد لازم باشه بیاد به ما یاد بده چطوری استفاده کنیم. لذا به تعبیر آقای ویلیامز باعث شد که خدا روز به روز از زندگی بشر غربی حذف بشه. عنایت دارید؟ خدای اثر بخش، یعنی دوالیزمی که اینجا میبینیم این اثر بخشی خدا رو نشون میده. خدا مبنایی تا تولید روش، روش که تولید شد دیگه ما روشمندی در علوم رو تبدیل شده میبینیم، متدولوژی، روش شناسی و نسبت بین خداشناسی و هستی شناسی رو هم باز همون ثنویتی که بر ذهن دکارت حاکم بود، ماده و روح رو که از قبل اصرار و تلاش بر این بود که ماده و روح رو نسبت بینشون رو تبیین کنن، از قبل هم بوده دیگه این دوتا، اینجا اومد کاملا اینها رو از حیث جوهر و گوهر تفکیک کرد. بسیار بسیار نکته مهمیه که من یک موضوع رو هنوز به باور نرسیدم ولی فرض عمومی میکنم، من به نظرم میرسه که مقاطع تاریخی به خصوص یک مسئله به خصوص به یک نوعی به همه بشر الهام میشه. بعضی از اندیشمندان در سراسر دنیا این گزاره رو میگیرن. زمانی که هانتینگتون بحث ژئوکالچورال رو مطرح کرد، به نظر من تا این لحظه 18 تا فرض رو در سراسر عالم جمع کردم که در کشورهای مختلف ژئوپلیتیسین‌های مختلف احساس یک دغدغه رو کردن، یک موضوع رو ارائه کردن. حالا موضوع ایشون موضوع ارشد شد در جهان. تقریبا مقاطع تاریخی مشابه زیاده، یکیش هم همین موقع است. شما این ثنویت ماده و روح رو ببینید که میگه این یک ماده است، جسم ما ماده، یه روح هم داریم، اون دوگانگی بین اینها، اون شکافی هم که گفتیم بود، هر روز به روز اینو بیشتر کرد. درست همزمان با دکارت ملا صدرا اینجا داشته روی این کار میکرده که در نزدیکی بین ماده و روح، بین جسم ما و روح ما یک فرض کلی بده. الان فرضی که ارائه میشه توسط ارائه شده از ملا صدرا به این سو تقریبا کامل ترین فرضه، خودش نقص برش زیاده ها. مرحوم امام راحل یک اشکال کلیدی بر این حرکت جوهری ملا صدرا گرفتن. اما واقعیت مسئله اینه که در حرکت جوهری بحث اینه که مثلا ما به دنیا که میایم جسد ما کوچولوئه، بعد رشد میکنیم، برومند میشیم، بعدم پیر میشیم و میمیریم. روح ما چی؟ روح ما هم کوچیکه، بعد بزرگ میشه، بعد اون روحی که میگیم میره مثلا پس از مرگ ما به عالم عقبا میره، این روح در واقع تغییرش چی بوده؟ آیا اون روح ابتدای خلقت ما همه چیز رو میدونسته؟ بعد از مرگ ما مثلا در واقع چیزی یادش میومده؟ اگر میگیم این بخشیست از خدا، این روح از خدا به ما رسیده، آیا علم خدا رو هم داشته؟ یا اینکه نسبت این فرض کنید این روح همه چیز میدونسته، روح من، بعد من جسمم توانایی پیدا کرده، روح من تونسته بعضی از اون توانایی ها رو در حیطه فهم و معرفت به من بده. عنایت دارید؟ یه اختلاف های وجود داره کدوم یکی از اینها درسته. توی این ماده و روح، چون اونها به روح از حیث سول نگاه میکنن نه از حیث اسپریت، اسپریت هم اصلا معنی کلمه عربی روح رو نمیده، نگاهشون به روح از حیث نگاه به نفس در عربیه خیلی محدوده. نتونسته بود آقای دکارت برسه. همزمان با آقای دکارت این طرف عالم ملا صدرا میاد و این نسبت رو تبیین میکنه. درست زمانی که دکارت به ثنویت این دوتا سهه میذاره و تفکیک میکنه، برای اولین بار بالاخره به این دغدغه یک کسی پاسخ میده، میگه این یک حرکت گوهریه، یعنی این روند تکوین در پروسه حرکت زمانی روز به روز شکل تکامل، شکل عینی پیدا میکنه، یک تکاملی پیدا میکنه که این رو حالا طبیعتاً باید سر جای خودش بحث کرد. ولی واقعیت قضیه اینه که در یک مقطع زمانی دو نوع نگاه متفاوت در عالم بوده، که حالا این که چرا در یک مقطع زمانی این دو تا آدم، یکیشون میاد ماده و روح رو یک پارچه میکنه و یک توجیه دکترینالی ارائه میکنه، 180 تا آیه رو از قرآن فقط مصداق میگیره ملا صدرا، که اون آیه بنیادی رو که مبنا گرفته برای حرکت جوهری، اون اشکالی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دارن در حکمت صدرایی، معتقدن اگر این آیه مبناست از این آیه مستفاد نمیشه حرکت جوهری. حالا ما وارد بحث فلسفه اسلامیش نمیشیم، اما در نسبت بین غرب و شرق شناسی این خیلی مهمه که دو چهره شاخص یعنی دکارت و ملا صدرا به جای میرسن که یکی نسبت بین ماده و روح رو به یگانگی و به وحدانیتشون به اصطلاح صحه میذاره و حرکت جوهری رو تبیین میکنه، یعنی نسبت بین روح ما و تعاملش با جسم ما این حرکت جوهری رو بست میده، و یک کسی اون طرف عالم میاد این دوتا رو کاملا میگه آقا این دعوای ارسطو و افلاطون بی خود بوده از اول، ماده و روح از هم جدا هن، نسبتشون هم در ذهن سنجیده میشه. یعنی این روحی که شما اینجا کلمه روح رو که میبینید نفسیست که از حیث ذهن ما قابل تبیینه، مکان نفس رو در ذهن میگیره، ذهن رو هم در سر، یعنی کاملا مسئله رو محدود میکنه. آخرین گزاره هم در هستی شناسیش این هست که برای اولین بار میاد چون میدونید که دکارت ریاضیدان بوده، جهان رو به مصابه یک ماشین عظیم ریاضی میبینه. همونطوری که تو همه این گزاره ها سنویتش ثابت بود، یه گزاره دیگه ثابت هم داره دکارت، اونم اینه که همه چیز رو روشمند میبینه، یعنی علوم رو روشمند میبینه، نگاهش به انسان و معرفت روشمنده، نگاهش به جهان هم یک ماشین عظیمی میبینه تو این جهان که فرایندی داره عمل میکنه، یک دستگاه عظیم ریاضی که با دو دو تا چهار تا میشه مثلا گزاره هاش رو تبیین کرد. این مبنا مبنای تحول عظیم در فیزیک بود، یعنی این زاویه نگاه یک حرکت کلیدی محسوب میشه در این قضیه. خب به اجمال اومده این مطلبی که من اشاره کردم خیلی کلی بود. حالا ای حالا با ورود به عصر مدرن دو اتفاق عمده افتاد، بحث ثنویت، بحث نسبت بین ابژه و سوژه و بحث تمیز بین بود و نمود. اینها رو آرام آرام که بحث‌های بعدی مطرح میشه از این حالت کلی و عمومی خارج میشه و براتون یواش یواش به یک به اصطلاح زمینه معرفتی عمده تبدیل میشه. اگر نسبت به این قضایا ابهامی دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تو عبودی که ما داریم. من خیلی تاکید
بله.
که
من.
حالا احتمال داره مثلا ما به عبودی که شما دریافت
می‌کنید اعتقاد داشته باشید. بله. اعتقاد داشته باشید اتفاقا مشکل از همینجا شروع، اصلا نسبی انگاری از همینجا شروع میشه. به این معنا که شما که از ذهن شما که از طریق چشم من رنگ کرم دیوار رو که نمیبینه، اگر ما میگیم این رنگ سبزه 20 نفر داریم رنگ سبز رو میبینیم، درست شد؟ چه بسا این قرارداد بین ما، نگو من دارم آبی میبینمش شما زرد میبینید، دوست سوم داره سبز میبینه، بعد هممون میگیم سبزه، ما قرارداد کردیم که این رنگ سبزه، هیچ معیاری نداریم که بیاییم از زاویه اون از ذهن هم دیده، چون من فاعل شناسا هم شما هم فاعل شناسایید، نفر سوم هم فاعل شناساست، بعد یک مصداق رو داریم میشناسیم، رنگ سبز رو میخوان تشخیص بدیم، درسته؟ من این سبزی که میبینم فرض کنید من دارم آبی میبینمش، بعد میگم این سبزه چون قرارداد کردیم گفتیم این رنگ سبز، شما دارید زرد میبینیدش، نفر بعدی داره مثلا قرمز میبینه، همه داریم میگیم این سبزه. هیچ معیاری برای این که به یک معرفت، به یک موضوع واحد معرفت واحد پیدا کنیم با این ثنویت دکارت وجود نداره. البته اشکالات بسیار کلیدی بر این تفکر گرفته شد و امروز عرض کردم از 500 و تقریبا 340 اصلی که داشته نزدیک 3/4 کاملا در واقع رد شده، اصلا باطله. 125 اصلی هم که شما میبینید واقعا شما همین اصول هم الان نگاه میکنید بخش قابل توجهش رد شده است. منطقه مراتب میخوام بگیم از اون نقطه به این سو در واقع این تأثیر رو گذاشت و آرام آرام پس از سنگی که این گذاشت سنگای بعدی رو دیگران گذاشتن و این فاصله صورت گرفت. ما باید از این زاویه وارد بشیم، یعنی تمام این دغدغه ها که میبینید برای ما ایجاد بشه، این پروسه رو ما کار معرفت شناسی و هستی شناسیش رو طی کنیم، برسیم به امروز، ببینیم این امروز قبل رو، یعنی ما لمس کنیم، درک کنیم. ولی اشکالاتی که میگید وارده، نه ما خودشون گرفتن این اشکال، یعنی اشکالاتی که گرفته شده بر دکارت، هم زمان خودش هم بعد از خودش. اما این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد که شد یک مبنا و این مبنا امروز موضوعیت داره. حداقلش اینه که دو تا از ایدئولوژی هایی که شما تو این دکترین میبینید امروز ایدئولوژی های برتر هستن در پلن استراتژیک غرب. یکیش ایدئولوژی اومانیزم انسان محوری، یکیش هم ایدئولوژی ساینتیست. یعنی دو تا از ایدئولوژی های عمده غرب رو آقای دکارت بنیان گذاشت و همچنان هم هست. نسبی نگری، نسبی انگاری. این نسبی انگاری زمانی که با آقای پوپر میرسه خیلی عمیق میشه. این نسبی نگری اتفاقی که از اشکالاتی برش میگیرن همین نسبی نگریشه. و ضعیفترین جای ضعیفترین جای فلسفهش هم خودشون میگن. خود آقای ویلیامز میگه ضعیفترین، مگی میگه برایان مگی، ضعیفترین جای فلسفهش هم خودشناسیشه. این خودشناسیش بسیار خنک، ضعیف، اما خب هست کرد خدا رو. سادگی خدا رو از زندگی بشر غربی حذف کرد، ابزارش کرد دیگه. خدایی که بیاد راه بندازه این سیستم رو بره، حضور نداره دیگه. یعنی من موضوعیت دارم، اونم جدا بیاد اینقدر برای من اثر داره. 3-4 سال گذشته شبکه 4 یه میان پرده پخش میکرد، نمیدونم دوستان دقت کردن یا نه، یک نقاشی خط بود، یه خطی بود، یه آدمی رو نقاشی میکرد، اون میرفت بعد یه دفعه به مشکل چیزی جلوش مثلا چاله میشد، برمیگشت به اون کسی که اینو نقاشی کرده بود، مثلا اشاره میکرد، مثلا یه توپی براش درست میکرد. ببینید این تا حل میشد میخندید و خوشحال بود میرم، همین که بچه مشکل میشد جزع و فزع و داد و فریاد و مشت لگد میخورد. اون خدای ابزاری دکارت. یعنی شما واقعا میخواد مثلا خدا از منظر دکارت رو ببینید، اون برنامه نمیدونم، فکر نمیکنم دیگه الان پخش کنه، ولی اگر دوستان یادشون بیاد مثلا یک دقیقه بیشتر نبود، 2 دقیقه، یه دقیقه کوتاه پخش میکرد، را میرفت، بعد همین که هیچ مشکلی نداشت سر حال بود، همین که مشکلی میشد برمیگشت داره بیداد میکرد تا اون دوباره بیاد اون دسته تو صحنه با اون مدادش، مثلا یه چاله‌ای برای این بکشه، نردبونی برای این درست کنه، توپی برای این بگذاره، اینو تفسیر میکرد مسائلش رو. این هست که به نظر میرسه در واقع، البته عرض کردم اشکالات که بر فلسفه دکارت وارده، تو اون اشکالات نمونیم، ما بریم تو اون مقطع زمانی، یعنی برگردیم به 400 سال پیش، ببینیم حالا اینها آرام آرام، چون آرام آرام داریم میایم جلو، ببینیم که اینها متأثر از چه فرایندی به اینجا رسیدن. مجبوریم اینا بریم ما حرکت مقطع زمانی خودمون رو کند کنیم، از این پارادایمی که درش هستیم بیایم بیرون، بریم توی اون پارادایم تا بتونیم درک کنیم که اونها در واقع چطوری این تحول و تطور درشون صورت گرفت و یک در واقع غرب شناسی به قول خودشون ابجکتیویته از حیث ذهنی داشته باشیم، عینیت امروز غرب و بعد سوبجکتیویتش رو بتونیم از همون گزاره های ذهنی خودش بسازیم.
جایگاه این من توی مدل
همین، این من در فلسفه و عرفان و حکمت اسلامی خیلی تبیینش سنگین تر و عظیم تره. این من یه موقعی به اصطلاح میشه خدا، اون منی که عارفا میگن انا الحق که میزنن، به اصطلاح انا که میگن من حقم، ما میگیم خدا حق دیگه، اون انا الحقی که بعضی از عارفا میزنن مثل عین القضات همدانی، مثل منصور حلاج دیگه، این من یعنی خدا. حالا دیگه این انسان ذوب شده در خدا، یعنی همه اون به اصطلاح هستی، همه خدا، همه عالم وجود، نه عالم موجود. اما این من آقای دکارت یک من جزء مادی کوچکی است، بسیار محدود، که روحی که اینجا گفته میشه نفسه و این نفس قدرت ذهنه. لذا یک منی دارید در فلسفه و عرفان اسلامی از بعد محدودش که فلسفه عقلگرا تو اسلام اومدن اینو من طبیعی رو تبیین کردن، تا اون من عرفانی که اون منظور از من میشه خدا. حالا اگر فقط بخوایم مبتنی بر حکمت اسلامی نگاه کنیم، ما 7 منیم. یعنی یک بار مثلا من آنالیز میشم، شاید اگر ما به عنوان مسلمان واقعی میخواستیم خوب همدیگر رو تبیین کنیم، بعد یه پیشونی مثلا رو پیشونیمون یه اتیکت زده میشد، امروز عباسی من اوله، یعنی من اماره است، مثلا من دومه، من لوامه است، من سومه، من ناطقه است. این شاید ما بعد اینجوری تفکیک میشدیم. مثلا فرض کنید حالا ذهنتون توی محیط آزمایشگاهی دارین یه بحث علمی میکنین، افراد چجوری تفکیک بشن از هم؟ اینجوری تفکیک بشن که فلانی من اوله، فلانی من دومه، فلانی من پنجمشه. من در درون خودم 7 تا من دارم، از این 7 تا من فلان رسیدن به درجه، اینجوری میگیم فلانی به درجه لیسانس رسیده، به درجه فوق لیسانس رسیده، به درجه دکتری رسیده. اونجا هم بگیم فلانی به درجه من دوم رسیده، به درجه در من سوم گیر کرده، در من چهارمه. این از دید حکمت اسلامی، یعنی این من در واقع اون نفس ها و قوه های متفاوتیه که در من وجود داره، در این فرد وجود داره. بعضی مکاتب و تیره ها و نهله ها اشاره به خود نمی کنن. مثلا اسکیمو ها اینجوری حرف می زنن وقتی میخوان بگن این رو به من بده، میگن این رو بده به عباسی، یعنی از زاویه کسی دیگه صحبت می کنن. مثلا میگن که نمیگه، مثلا به جای اینکه بگه من دارم میگم، میگه عباسی میگوید که انهو بیرون از اون ماهیت دارن صحبت میکنن، که البته معتقدن یک نوع عرفانه، عرفان سرخپوستیه. عرفان اسکیموها در قطب شمال معتقدن یک نوع عرفان سرخپوستیه، طرف خود رو سلف، از حیث سلف نمیشناسه، خود رو از بیرون میشناسه. این لیوان آب رو به فلانی بدید، کنه ما داریم میگیم این لیوانو بدید به یه نفر دیگه. پس یک بار اینه، ما تو حکمت اسلامی میایم این نفسهای مختلف رو تبیین میکنیم، بعد میگیم همه اینها یک من هست. یک بار در عرفان اسلامی میشه انالحق، مثلا طرف میگیم خدا حقه، بعد میگه من حقم، پس من خدا هم الان، یعنی خودش رو با خدا ذوب شده و یکی میبینه، ذوب در خدا میبینه. یک بار من این چنی نیست، این من در واقع اومده تعینات رو دیده و در عرصه تعینات روحی رو که گفته، روح منظور اون نفس و قوت، قوه هم نه از حیث تمام اون قوه های هفتگانه که گفتیم، عمدتاً قوه سومه، قوه ناطقه، قوه ای که قدرت تفکر رو رقم میزنه، چون گفتیم مبنا رو گذاشته کجیت و ایزم، یعنی من میاندیشم پس هستم. لذا روح اینجا سول هست نه اسپریت، و این سول نفس به اصطلاح من هست، و این نفس، این من جایگاهش در ذهنه. طبیعتا اون نفسی که ما در ذهن معتقدیم، در تفکر معتقدیم وجود داره، نفس ناطقه است، قوه تفکر و تعقله. البته یک نقل میزنه و این نزدیک به حکمت اسلامی اینجا، چون ما تو حکمت اسلامی میگیم که نفس ناطقه میفهمه، درک میکنه، اما این باید یک قوه اراده ای هم باشه که آن چرا که فهمید اجرا کنه. دکارت و قوه اراده معتقده، یعنی قوه اراده رو در اون من بر میتابه و اون رو هم اتفاقا بخشی از همین سول میدونه. لذا بسیار این انسانی که اینجا میبینیم انسان محدود و کوچکی است، و روحی هم که اینجا میبینیم روح محدودی است در حد یک قوه، قوه به اصطلاح ناطقه، قوهی که عمل ذهن رو رقم میزنه، یه خوردریزایی مثل قوه اراده و اینها هم دور و برش هست. اصول رو حتما یک دور دوستان چون فهرستش اومده یک مطالعه کلی کنن، روح این قضیه براشون بیشتر شفاف میشه. ولی این مباحث چون مباحث دکترینال هست در حیطه نظام معرفتی و هستی شناسی غربی ها، اونم 400 سال پیش، برای ما نامانوسه. لازم هست که دوستان در خلوت خودشون شبیه سازی و مدل سازی کنن، یک موقع خودشون رو در واقع خالی کنن، ببرن توی اون محیط بگذارن از نظر شرط آزمایشگاهی، بعد حس بگیرن که چطور این اتفاق افتاده. در غیر این صورت هرچی جلو میریم مسئله، یعنی نزدیک نمیشید به مسئله، اینا صرفا یک مجموعه الفاظ تو ذهن شما باقی میمونن. خواهش. بله خب نکته مهمش اینه که اون اسیان اینا تحت عنوان اعتراض مطرح کردن، چون پروتستانتیز مکتب به اصطلاح مذهب اعتراضه، اصلا اسم پروتستان یک لفظیه در لاتین به معنای اعتراض. بله خود دکارت خب میدونید کاتولیسیست بوده و به نوعی هم ادعا میشه که آدم مؤمنی بوده معتقد. اولا کلیسا که خب میدونید مسیحیت قدرت تفکر و تعمق رو بر نمیتابه و دین مسیح یک دین عقلانی نیست. ما در خود متون مقدسشون هم به ندرت به جملاتی برمیخوریم که اندیشیدن رو و تفکر و تعمق رو بر بتابه، یک دوم علم رو ستایش کنه، چون این گزاره ها قایب اینجا یک حرف کلی رو بسته بودن، اسکول استیک از این حیث، اسکول یعنی مدرسه و اسکولاستیک یعنی مدرسی، یعنی اینکه آقا اینو ما گفتیم همینی که هست، دفعه بعد هم نفر بعدی باید همینو درس بده، چیزی نمیتونه بهش اضافه کنه، نفر بعد هم باید بره همین رو درس بده. شما به تفسیر قرآن نگاه کنید، اگر 10 تا تفسیر وجود داره این 10 تا تفسیر با هم متفاوته، یعنی در مورد یک متن واحد یعنی قرآن کریم افراد متفاوت تفسیرهای متفاوت ارائه کردن، اما این در کتاب انجیل در بسداد انجیل های چارگانه اصلا موضوعیت نداره چنین نگاهی، اونجا حرکت علمی پذیرفته نیست، تعقل و اندیشم در واقع مد نظر نبوده، اصلا کسی حق نداره بیاد این وضعیه تفکر کنه، ناچارن به تعویل کشیده شد. این نکته رو در نظر داشته باشید. پس این پتانسیل در خود مسیحیت نبوده. مورد بعدی هم اینه که مسیحیت عمومی هم که میتونست ایمان رو در واقع بست بده، از ایمان یک صورت ظاهر و یک مغازه ایجاد کرده بود. ایمان محدود به این شده بود که افراد بیان گناهشون رو لیست کنن، فهرست کنن، پولش رو بدن و در واقع طرف میتونست به سادگی، میدید اونجایی که بی ایمانی میکنه میتونه با پول حل کنه مشکل رو. لذا نه معرفت وجود داشت، نه تعقل و اندیشه و علم وجود داشت، نه اون ایمانی که شما اشاره کردید از اینجا به بعد وقتی ندانست و به فلان نمیتونه بدونه اینجا باید بذاریم به حساب ایمان. همین حرف تفکیک بین علم و ایمان رو آقای کانت بعدن میاد میزنه، میاد میگه ببینید خدا رو که نمیشه با عقل ثابت کرد، این عقل در نهایتش میتونه پدیده ها رو ثابت کنه، به ذاتیات که نمیتونه برسه، اونجا باید ایمان داشت. ببینید همین حرف مسیحیت رو ولی علمی میاد میزنه کانت، من نمیخوام تایید کنم حرف و عمل و نظر کانت. لذا اتیان انسان غربی خیلی اتیان موجهی نیست، چون اندیشمندان بزرگ غرب میگیم آقا اون دین مشکل داشت و این تفکر مشکل داشته، غربی ها متاسفانه اون جایی که با تفکر ناب شرقی، چه در کنفسیوس چه در به اصطلاح اون مکاتب و چه در اسلام آشنا شدن، نزدیک نشدن به اسلام، یعنی نیومدن بپذیرن. من همیشه گفتم دیگه آقای هانری کوربن، توشیکو ایزوتسو به این معنا نبود که اینها وقتی اومدن اسلام رو شناختن حقیقت رو فهمیدن و درک کردن. این پارادایم گذار تاریخی داره ها، عنایت داشته باشید، پارادایم اینی که گذار تاریخیش مد نظر من بود، به این معنا نیست که من اگر در زمان دکارت بودم، اگر در زمان مثلا فرض بفرمایید امروز بودم، من چون مربوط به یک پارادایم فکری دیگه هستم دنبال حقیقت نباشم. ما از عوام اون جامعه صحبت نمی کنیم، داریم از خواصشون صحبت میکنیم. خواص اون جامعه، ویژگی خواص فکری در اینه که دنبال تبیین حقیقتن. میگیم فلسفه تبیین عقلانی پدیده هاست در جهت نیل به حقیقت. اگر اینه، چرا آقای دکارت، نمیگم آقای دکارت، چرا مثلا امروز آقای هانری کوربن عقلانی پدیده ها رو وقتی تبیین میکنه دین هم جلوش هست، از اون پارادایم نمیتونه تغییر در خودش بده و بیا تو این پارادایم سر کنه. ما امروز از شما میخوایم که مثلا برید به 400 سال پیش، تو 400 سال پیش فکر کنید، تو 400 سال پیش در واقع تعمق کنید تا بتونید حس بگیرید. این امکان وجود داره در عالم تفکر که ما به پارادایم های دیگه بریم، به شرط اینکه مؤلفه های اون شرایط و اون پارادایم رو بسازیم، یعنی اون دیوارها رو در ذهنمون تبیین کنیم، اون افراد رو شبیه سازی کنیم. همینطوری که یک کارگردان میاد فیلم قدیمی که میسازه، لباسی که تن همین هنرپیشه ها میکنه لباس آدمای اون روزه، کلامشون رو، نوع محاورهشون رو اون روزی میکنه و دکوری که طراحی میکنه برای اون ساختمون ها دکور مثلا 2000 سال پیشه. این امکان وجود داره که این کار رو ما در ذهنمون انجام بدیم و در اون فضا حضور داشته باشیم، حالا اونطوری فکر کنیم. یک مقداری در واقع این رو بذاریم به حساب این که اسیان بشر غربی که یک بخشش اعتراض به کلیسا بود، یک نوع ارتجاع در خودش داشت. این ارتجاع هم این بود که پس از یعنی تو دوران روشنگری انسان آرمانی غربی ها انسان آتن بود، همون که میدونید معتقدن شکوفاترین مقطع تمدن غرب امروز نیست، شکوفاترین مقطع تمدن غرب دقیقا زمانیه که آتن در اوج موقعیت فرهنگیش بود. لذا ببینید یک جورایی اون اصلاحی که اونها مطرح کردن، هی اصلاح دینی در مسیحیت، هی روز به روز از دین مایه گذاشتن، عقب نشینی کردن، ما امروز همین اشتباه رو داریم میکنیم. یعنی به سمت مغز و ماهیت و ذات دین نمیریم، از دین حذف میکنیم. همین وضعیت تو علم هم هست دیگه. درد یعنی چی؟ الان اینجا فرض کنید آتیش بگیره، یه سیستم آلارم اینجا باشه، روشن خاموش میشه، آژیر میکشه، یعنی چی؟ چراغ روشن میشه، یعنی مراقب باشید، حواستون باشه، آتیش گرفته اینجا. به این میگن درد، یعنی سیستم درد رو وقتی میاریدش فنیش میکنید میشه این. باتری این وسیله الان تموم بشه، چراغ قرمزش روشن میشه، یعنی مراقب باشید. هشدار میده، یعنی درد. درد یعنی هشدار، یعنی آلارم. اگر ما جای از بدنمون درد کرد، به این معناست که آقا این بخش بدنتون دچار اختلال سیستمی شده. دندون ما درد نگیره، خب ما همینجوری بیخیالش میشیم، همینجوری میره تا فک و به قول معروف لثه و فک و همش منهدم بشه، از بین بره. باید درد بگیریم و متوجه بشیم. خیلی خوب، بچه که نمیتونه صدا کنه بگه مثلا من شیر میخوام، باید گریه کنه تا متوجه بشن که این نیاز، این یعنی درد. خیلی خوب، حالا علم جدید اومده چیکار کرده؟ مسکن برای شما تجویز میکنه، مؤلفه درد از بین نمیبره، درد رو کم میکنه، از شما به سود تمدن مایه میذاره. درد شما رو در واقع نمیاد، اون عاملی که درد رو، اگر این باتری نیاز داره باتریش تمام شده، نمیاد باتری اینو عوض کنه، یا چیکار میکنه؟ از این مایه میذاره. مسکنا رو نگاه کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.